27 شهریور 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون کجا رسید؟ رسیدیم به فقره اول. فقره اول را اینجور خدمت شما عرض کردیم که مشهورم هست که اگر اختلاف شد در تغییر، جنسی را به رویت سابق بی کردن. حالا که به رویت و مشاهده سابق بی کردن، جنس که تحویل داده شد به مشتری، مشتری ادعای تغییر می کند. میگه این اوصاف 30 سال پیش نیست، این اوصاف اون مال که من دیدم در این که تحویل داده این نیست. مشتری ادعای تغییر میکند، بای منکر تغییر است، میگه تغییری در کار نیست. مشتری ادعای تغییر میکند، میخواد بی رو چه کند؟ خیاریش بکند. میخواد بی رو خیاری بکند، یعنی اثبات کند برای خودش خیار فسخ وجود دارد و شاید از این خیار استفاده کند، بی رو فسخ. بای منکر تغییره، میگه نه تغییری درش نیست. همین اوصاف، همونایی که دیدی الانم هم تمام اوصافی که دیدی رو دارد. بای منکر تغییر یعنی بایه میگه بی خیاری نیست، تو حق فسخ نداری مشتری. خب اینجا میرد تحت عنوان بحث قضا، یعنی الان یه ادعایی طرح شده است، میرد داخل این که ببینیم کی مدعی است کی منکر. خب لا محاله اونی که مدعی است باید اقامه بیانه کند، اونی که منکر است قسم می‌خورد اگر برسد به باب قضا. اگر نرسد به باب قضا که داستان دیگر. مشهور میگن که القول قول المشتری، یعنی اگر مشتری گفت آقا تغییر حاصل شده، تغییر اخذ میکنی، به این که میگم بله تغییر حاصل شده است و مشتری خیار دارد و میتوند معامله رو فسخ کنه. اگر بایه منکر تغییر است، بایه منکر تغییر میبایست برای چی؟ برای اثبات قول خودش بیانه اقامه کند. این ما نسبه الی المشهور اینه. خوندم هم برادون دیروز که کیا فتوا دادن بشه. خب در حالی که ما باشیم مدعی کیه؟ مشتری به ادعای تغییر میکنه و بای منکر تغییره. چه جور شد که مشهور آقایون فقها آمدن میگن نه ما قول مشتری را اخذ میکنیم که مدعی است و که ان در این مورد خاص به یه انقلاب دعوا قائل شده، یعنی مدعی را اینجا دارن منکر میگیرن و منکر را دارن چه میگیرن؟ مدعی میگیرن. یعنی جا مدعی و منکر دارن عوض میکنن، میشه انقلاب دعوا. جا اینا که عوض بشن تو قضا بهش میگن انقلاب دعوا، جا مدعی و منکر عوض بشن. خیلی خوب، الان آقایونی که دارن میگن القول قول المشتری در ادعای تغییر، خب تغییر یه ادعاست دیگه، مدعی تغییره، باید تغییر رو اثبات کنه. میگن نه احتیاج به اثبات نداره، همین که گفت تغییره ما اخذ به قولش میکنیم. خب چرا؟ به چه مناسبت؟ سه تا وجه براش گفتن. کلام در وجه اول. وجه اول این بود که گفتن به جهت اینکه مشتری در دستش سمنه، مشتری کسیست که سمن به یدش است و سمن رو باید تحویل بده، درسته؟ حالا که باید سمن رو تحویل بده، قاعده ید اماره بر ملکیت است. وقتی سمن به یدش است و سمن رو تحویل نمیدد، میگه این مال اون خصوصیات رو نداره. یدش بر سمن اماره ملکیت است، یعنی وقتی ید بر سمن دارد ما میگم این ید اعتبار دارد، قاعده ید اینجا، و بنابراین میتوند سمن را ندهد. پس باید بایه اثبات بکند که تغییری حادث نشده است تا بتوند سمن را از مشتری بگیرد. پس اون چیزی که موجب انقلاب دعوا میشد ید مشتری است بر سمن. مشتری بر سمن ید داره، هنون ندادست پولی جنسا، تا جنسا میبینید و تحویلش میدن نگاه میکنید میگید خیلی این خصوصیاتی که من دیدم و این مال نداره و پولا نمیده، یده بر سمن دارد. وقتی ید دارد، ید صاحب ید قولش معتبر است، پس قول مشتری مقدم میشد به قاعده ید. توجه فرمودید؟ بایه دارد میگد چی؟ بایه میگد اینایی که دستی توه، این پولایی که دستی توه مالی منه، باید بدهی به من، باید اثبات کنه که مالی اوست و مشتری باید بهش بده. بنابراین بایه میشه مدعی، مشتری میشه منکر، درست شد؟ پس اون چیزی که اینجا انقلاب دعوا آورد، جا مدعی و منکر رو عوض کرد، قاعده یده. این رو به عنوان دلیل اول ذکر کرده. شیخ میگد این رو ثم اشکال میکنه، میگه این حرف درست نیست. چرا؟ چون بله قاعده ید داریم و قاعده ید اماره ملکیت است و قاعده ید معتبر است، الا این که چی؟ الا این که قاعده ید گفتیم در دو جا اعتبار نداره. یکی حالت سابقش معلوم باشد، اعتباری دیگه نداره. یکی این که خود ذلیت معترف باشد که مال مالی یکی دیگه است، اینجا از اعتبار میفته. شیخ میگد ذلیت ما که اینجا مشتری است، اعتراف دارد که این مال مالی بایه. چرا؟ به خاطر اینکه مشتری اقرار و اعتراف دارد که عقد خونده است بر این مال، مال رو خریده است. وقتی مال رو خرید، به عقد ثمن منتقل میشد به کی؟ به بایه. به مشتری میگم آقا شما این جنس رو خریده یا نخریده؟ میگه بله خریدم. میگم خیلی خوب، پس پولش مالی بایه دیگه، مالی تو نیست. پس مشتری اقرار دارد، اعتراف دارد به اینی که ثمنی که به یدش است ملک بایه شده است به عقد بی. وقتی اقرار و اعتراف دارد که ثمن ملک بایه است به عقد بی، دیگه یدش اعتبار نداره. پس ید هست اما اعتبار نداره. پس فرمایش آقایون که فرمودن این ید اینجا موجب انقلاب دعوا میشد، این فرمایش درست نیست. این اشکال شیخ، درسته؟ چون در معاملات به عقد معامله ثمن و مثمن جاش چه میشه؟ عوض میشه. مشتری واجب است ثمن رو بدهد، بایه واجب است چی رو بدهد؟ مثمن رو تحویل بدن، جا اینا عوض میشن. خیلی خوب، پس الان مشتری اقرار داره این جنس رو خریده و وقتی اقرار دارد این جنس رو خریده است، پولشو باید بده. پس ثمنی که به یدش است، خودش اقرار داره ملک بایه. وقتی اقرار دارد ملک بایه، این ید دیگه اعتبار نداره. این اشکالشه. عقد به عقد انتقال حاصل میشه، درسته؟ به عقد نقل و انتقال حاصل میشه. بعد اگر این اوصاف اون اوصاف نباشد، فلهول خیار، خیار فسخ داره، ولی نقل و انتقال حاصل شده، نقل و انتقال رو میتواند فسخش کنه. اشکالی داره. خب این اشکال شیخ. ثم شیخ میگه کلام مشهورم خود درست کنه. میگه بله، حرف مشهور درست است اگر ما مبنای علامه رو بپذیریم، که علامه هلی در تذکرت الفقها ها میفرماید در احکام خیار جلد 11 صفحه 181 میگه در مدت خیار تسلیم و تسلم سمن و مسمن واجب نیست. یعنی در مدت خیار تسلیم و تسلم سمن واجب نیست. یعنی سمن مال بایعه، اما واجب نیست مشتری بهش بدهد. پس وقتی واجب نیست بهش بشد، یدش ید عدوانی نیست. درست شد؟ میگه شیخ اگر این حرف علامه رو ما بپذیریم، بله قول مشهور درست میشه. اما اگر این حرف علامه رو ما نپذیریم، قول مشهور درست نمیشه. خب آقای نائینی به شیخ اعتراض میکنن، میگن شیخونا، شما حرف علامه را هم بپذیری درست نمیشد. ما نهنفی. چرا؟ به خاطر اینکه علامه که دیگر تسلیم سمن و مسمن در مدت خیار واجب نیست، خیارایی را دارد میگد که خیارات زمانیه است، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان. اما این بیان علامه در خیارات غیر زمانیه جاری نمیشد. و بحث ما که خیار داریم میگم اینجا، خیار تخلف شرط و وصفه، خیال تخلف شرط و وصف خیار زمانی نیست. پس ما حرف علامه رو بپذیریم، در ما نحن فی نمیتوند قول مشهور رو درست کند. این اعتراض آقای نائینی به شیخ. از فرمایش آقای نائینی که ان اینجور ظاهر میشد که شیخ اعظم انصاری کبرای مسئله را پذیرفته است، لذا آقای نائینی به سقراش اشکال میکنه. کدوم کبرا؟ یعنی کبرای حرف علامه. علامه که گفت تسلیم و تسلم در مدت خیار واجب نیست، آقای نائینی که ان اینا اشکال نمی کنن، که ان اینا می پذیرن و گمان می کنن شیخ هم اینو پذیرفته است. خیلی خوب، سقراش اشکال می کنن، میگن که این حرف علامه مال خیارات زمانیه هست، در ما نحن فی سقرا ندارد این کبرای علامه. بحث ما خیاری که ما داریم خیار تخلف وصف است. خیار تخلف وصف زمان درش نیست، پس حرف علامه توش نمیاد. پس ما حرف علامه رو بپذیریم، نمیتوند ما نحن فیه رو درست کنه. یعنی اشکال آقای نائینی به شیخ اشکال صغروی است، نه اشکال کبروی. ما چه اشکال میکنیم؟ ما اولا یه اشکال به شیخ انصاری داریم، و اون اشکال این است که حالا جناب علامه فرموده باشن این مطلب را، این کبرا اصلا درست نیست، این کبرا درست نیست که مادامی که بی خیاری است و در مدت خیار چه بفرمایید تسلیم و تسلم واجب نیست، این کبرا اصلا درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما بی کردی مال شد ملک غیر، وقتی شد ملک غیر، ملک غیر رو باید تحویل صاحبش بده. و الناس مسلطون علی اموالهم، این الناس مسلطون علی اموالهم میگه آقا ملک منه، یالا ملکمو بده، برای چی ملک من دست تو باشه؟ توجه کردی؟ و الناس مسلطون علی اموالهم، بیل به کمرش نخورده، تخصیصی بهش نخورده که الناس مسلطون علی اموالهم در غیر بیع خیاری، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم الا فی بیع الخیاری، اگر بیع خیاری باشد دیگه تسلط ندارن، مالی شماست اما طرف میتونه پیش خودش نگه داره، واجب نیست به شما تحویل بده، هرچی هم شما بگو بده میگه نه، این الناس مسلطون علی اموالهم الان تخصیص خورده، این بی خیاریست، من واجب نیست بهت بدم. مخصصی است کجا ثابت شد؟ الناس مسلطون علی اموالهم اطلاق داره، درسته؟ در همه احوال حتی بی خیاری هم میگیره، وقتی در بی خیاری هم طرف پاشو زد زمین گفت آقا مالی منو بده، آقای سعادت که خونشون رو من خریدم با شرط بیع خیاری که یک سال اگه زن نپسندید خونه رو پس بدم، خب میگم آقای سعادت وقتی خونه رو تحویل بده یک سال مدت خیار میگه نیست با یک سال، خب حالا من میگم بابا بده، ما باید بریم بشینیم ببینیم زن میپسنده نیمپسنده، قرقر میکنه نمیکنه، تکلیفی ما معلوم شد. بگه نه خیلی، و خونه را تا مدت خیار به شما تحویل نمیدم. و الناس مسلطون علی اموالهم، من پول خونه را بهش دادم، درسته؟ خب پول خونه را بهش دادم، خونه را من تحویل نمیده. الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ بگه نمیگه خونه مالی منه، فروخته است به من، باید خونه ای منو تحویل بده، منم میگم بده، چرا نمیده؟ توجه میکنی؟ نگون که خب او خونه را نمیده تو هم چی؟ پولا نده. خب اگه اینجا باشه که این میشه چی؟ این که کالی به کالی، این که باطله، این که بهی نیست دیگه. اگه بخریم و بفروشیم خیلی خوب، اون خونه را نده، منم پول ندم، این که به کالی به کالی، این که باطله، درسته؟ یکیش باید رد و بدل بشه، یا سمن یا مسمن، اگه هیچ کدوم رد و بدل نشه اون که اتفاقه بر بطلانشه، توجه میکنی؟ خب پس اعتراض اولی که ما نسبت به به شیخ اعظم داریم، میگم آقای نائینی دارد با مناقشه صغروی میکنه، ما اصلا مناقشه کبروی به شیخ میکنیم، میگم شیخ این فرمایش علامه که اصلا وجهی ندارد که ما بپذیریم، توجه میکنید؟ بی خیاری هم که باشد در مدت خیارم باید که تقابض صورت بگیرد، رد سمن و مسمن بشه. خیلی خوب، ثم از بیان آقای نائینی ظاهر میشد که شیخ اعظم انصاری این کبرا را پذیرفته است، کبرای علامه رو که به در مدت خیار تقابض سمن و مسمن واجب نیست در بیع خیار، از فرمایش آقای نائینی معلوم میشد شیخ پذیرفته است و آقای نائینی استشهاد میکند به یک کلام شیخ در خیار مجلس جلد 5 صفحه 48-49 میگه مسئلتون مبدأ هذا الخيار من حين العقد. درست شد؟ بعد میگد که میندازم یه تیکش و مبدأ خیار مجلس هم. بعد میگه خیلی خوب بله ولا اشکال فیه، یه حرفی رو میزنم، لا اشکال فیه لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس فی الصرف و السلم وجوبا تکلیفیا. اگر ما قائل بشویم به وجوب تقابض در مجلس در بیع صرف و سبب، توجه فرمودید؟ میگه اگر قائل به این بشویم بله این مطلب درست میشد، یعنی که ان لو قلنا به وجوب تقابض فی عقد صرف و سلم ثمره خیار درش واضح هست و ثمره خیار میشد عدم وجوب تقابض. عدم وجوب تقابض میشد همین حرف کی؟ همین حرف علامه حلی. وقتی عدم وجوب تقابض شد حرف علامه حلی، شیخ میگد لو قلنا به وجوب تقابض ثمره خیار میشد عدم وجوب تقابض. پس بنابراین ثمره خیار شد عدم وجوب تقابض، میشه همون قول علامه حلی. لذا آقای نائینی از این بیان شیخ استظهار کرده است که شیخ اعظم انصاری کبرای علامه رو پذیرفت و لذا اشکالی که دارد میکند آقای نائینی بر شیخ اشکال سقروی است که کبرای علامه در خیارات زمانی است، در خیاراتی که زمانی نباشد این کبرا جاری نیست. درست شد؟ این در حالی است که خود شیخ اعظم انصاری تو بحث خیارات تو جلد 6 بحث میکند حرف علامه رو تو تذکره، اصلا یه مسئله براش منعقد میکنه. نگاه کنید جلد 6 صفحه 187 اونجا میگه مسئلتو دقیق حرف علامه رو ذکر میکند از تذکره الفقها ها. بعد بفرمان میگه اگه منظورش این باشد درست نیست، اگه منظورش اینم باشد درست نیست. آخرش میگه این عبارت مکاسب نوشتم و بالجمله فلم اجد لهذا الحکم وجها معتمدا ولم اجد من عنونه و تعرض لوجهه. میگه این فرمایش علامه، این کبرای علامه هیچ وجهی که مورد اعتماد باشد، یعنی هیچ دلیلی برش نمیتونی اقامه کن، و منم نیافتم کسی این حرفو بزند غیر علامه و هیچ کس هم دلیلشو نگفته است حالا، چون دلیلی نداره. خب این اشکال دوم بر آقای نائینی. آقای نائینی شیخ کبرای علامه را نپذیرفته، خودش ناقد کبرای علامه است. در جلد 6 صفحه 187 درست شد؟ ثم اینی که می‌فرمایند که شیخ گفته است لو قلنا به وجوب تقابض ثمر ظاهر می شود در خیار، خب پر واضح هست. شما می دونید بیع صرف و سلم تقابض در مجلس درش چیه؟ شرط. شرط اگر تقابض در مجلس واقع نشه اصلا بی چیه؟ باطله. بی باطله. توجه می‌فرمایید؟ شما بیع سر، طلا، نقره همون وقت که می‌خرید باید چیکار کنی؟ باید پولشو بده. پولو بده ای طلا رو بگیری. پولو بده ای نقره رو بگیری. تقابض ثمن و مثمن در بیع صرف شرط صحت بیعه. اگر در مجلس تقابض نشود شرط صحت تحقق پیدا نکرد. شرط صحت تحقق پیدا نکند. خب باطله. بیعی که باطله که دیگه دفع ثمن و مثمن واجب نیست که. در بیع باطل که دفع ثمن و مثمن واجب نیست. بیع صحیح دفع واجب. بیع سلم. سلم یعنی شما جنس رو پیش خرید داری میکنی. جنس داری پیش خرید میکنی. خیلی خوب. تحویل 6 ماه دیگه. شما هم بگو خب خریدم پولشو نمیدم. باید پولشو ندید که پس رد و بدل نشده چیزی دیگه. خریدی در کار نیست که. توجه می‌فرمایید؟ پس این حرفی که شیخ اینجا میزند لو قلنا به وجوب تقابض فی عقد صرف و سلم فثمرت الخیال واضحه و هی عدم وجوب تقابض. فرمای شیخ صحیحه. چون صرف و سلم وجوب تقابض شرط صحت بیع است. اگر شما تقابض در مجلس نشود اصلا بیع باطله. بیع باطل شد دفع ثمن و مثمن دیگه لازم نیست که. این حرف علامه اینجا درست میشد برد. نه به خاطری که بیع خیاری است، به خاطر اینکه بیع چیه؟ بیع باطل است. و لذا شیخ با کلمه لو میگه، میگه لو قلنا. توجه میکنیم؟ لو که تکلیف لو معلومه. بنابراین پس اولا انتساب این کبرا به شیخ صحیح نیست. شیخ حرف علامه را قبول نداره. خودشم تو خیارات جلد 6 صفحه 187 تو 2 صفحه بحث میکند و رد میکند. پس کبرا را اصلا شیخ نمیپذیرد و کبرا هم گفتیم تمام نیست. خیلی خوب. بله آقای ناینی میگن اینجا صغرا ندارد این کبرا. یعنی ناینی میگه شیخ کبرا رو پذیرفته است ولی کبرای علامه اینجا صغرا ندارد، چون کبرای علامه خیارات زمانیه رو میگه و خیار تخلف وصف زمانی نیست، پس اینجا کبرا نداره. میگم آقا شیخ اصلا کبراشا قبول نداره، اما اینجا در مقام بحث علمی میگد اگر ما کبرای علامه رو بپذیریم حرف مشهور درست میشه. درست هم میگه. اگر ما کبرای علامه رو که خودش هم قبول ندارد و این کبرا رو نمیپذیرد، میگه اگر ما این حرف علامه رو بپذیریم، داستان قول مشهور که میگن تقدیم قول مشتری است که قائل به تغییر است، بله درست میشن. لذا این کلام شیخ اینجا درسته. اگر بپذیری، نه خودش قبول دارد این اگر را، نه ما قبول داریم این اگر را. توجه میکنی؟ خیلی خوب. پس این نکته اول. نکته دوم. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه اصلا ما از همه این حرفا گذشتیم. اصلا فرض کنید از اشکال شیخ هم گذشتیم. فرمایش مشهور که میگن آقا مشتری صاحب ید است، چون ید بر ثمن داره قولش مقدم است، ذلیت قولش مقدم است. میگم خیلی به فرض اصلا دلیل رو قبول کردیم. خب دلیل مشهور. میگم آقا این دلیل که اخسته از مدعاست، به خاطر اینکه ثمن که همیشه به ید مشتری نیست. شما در بیع فروضی دارید که ثمن در اختیار کیه؟ ها؟ شما فروضی دارید که سمن به ید مشتری نیست. سمن بفرمایید در اختیار خود بایع. مثلا فرض بفرمایید خونه من و آقای سعادت توش نشسته. حالا من به آقای سعادت میگم که آقای سعادت این خونه ای که توش نشسته میخوای خونه را بفرمایید که من یه زمین از آقای سعادت میخوام بخرم، میخوام یه زمین از آقای سعادت من بخرم، مشتری زمینشم. اون وقت حالا که مشتری زمین آقای سعادتم، میگم اون خونه ای که مالی منس و توش نشسته، درسته؟ اون خونه رو بهت میدم، این زمینه دو بده من. درست شد؟ الان ثمن زمین چی چیه؟ خونه. ثمن زمین خونه است، ولی خونه به ید من مشتری نیست. خونه به ید خود بایه. خونه رو خود آقای سعادت توش نشسته سلام. درست شد یا نه؟ خب تو اینجا ذلیت بر سمن کیه؟ ذلیت؟ ذلیت بایه نه مشتری. خب این فرض آقایون اینجا نمیاد دیگه، این دلیل اینجا نمیاد. این دلیل جایی بود که سمن به ید خود مشتری باشد. لعلت و معاملات سمن دست خود بایه. مثل مثالی که به شما زدم، من زمین آقای سعادت رو میخوام بخرم، میگم این زمینه دو بده ما. میگه خب چی میخوای بده؟ میگم میگه این خونه ای که توش چه سهی مالی ما نیست، تو اجاره میده. خب خونه رو بد میفروش، خونه مالی خوده، زمین رو بده ما. درست شد؟ پس بنابراین سمن زمین که من خریدم خونه است، اما خونه ای که به ید خودم نیست، به ید خود بایه. خب اینجا دیگه چه جوری شما میخوان بگن مشتری ید بر سمن دارد، اینجا بایه ید بر سمن دارد؟ دلیل اصلا از بین میره. دلیل تجربه، دلیل اخسته از مدعا است. یا همین فرض رو بگیرید، جایی که به آقای سعادت میگم زمینه دو بده من، میگه خب این زمینو بدم به تو، تو چی میخوای؟ میگه من 5 میلیون از تو طلب ندارم، من 5 میلیون ازش میخوام. میگه من 5 میلیون ازت طلب ندارم، زمینو بده من. من طلب شما را چه میکنم؟ بدهی شما را به خودم ابرا میکنم. بابتی 5 میلیونی که به من بده کاری، من این زمین رو برمیدارم، در نتیجه اون 5 میلیون تو رو ابراد میکنم، برو به سلامت. خب ثمن زمین چی چیه؟ 5 میلیون. اما 5 میلیون دست کیه؟ دست منه؟ دست خود آقای سعادته. 50 خورد از رفته. من برایم که 5 میلیونم رو زنده کنم، میگم بیا این زمین رو بده جاش به ما. درسته یا نه؟ خب اینجا سمن که 5 میلیونه به ید من است یا به ید سعادت؟ به ید خود بایه، به ید مشتری نیست. در جوهر مدید این بیان رو ما اگر بپذیریم، در اون جاهایی صحیح است که سمن به ید مشتری باشد، در معاملات رب ما سمن به ید خود بایه. توجه میکنید؟ یعنی بایه سمن رو پیش خور کرده، 5 میلیون از من استدس رفته، حالا من میخوام 5 میلیونم رو زنده کنم، میگم این زمینه رو پس بده من بابتون 5 میلیون. یا خونه رو توش نشسته، گفتم برو بشین تو این خونه، بعد میگم میخوای اینجا رو نشستی ورش داری؟ توجه میکنی؟ من زمین دو ور میدارم، میگه خب چند میخوای بده؟ میگم اون زمین رو بده به من، همون خونه که توش نشستی مالی تو. پس سمن زمین خونه ایست که توش نشسته، از خونه به ید من نیست که، توجه فرمودی؟ این اشکال دوم به این استدلال مشهور. یعنی لوفورز ما از اشکال شیخ هم صرف نظر کنیم که اشکال شیخ قوی بود و امکان صرف نظر کردن ازش نیست، خیلی خوب، مگر با پذیرش قول علامه که نه شیخ نه کسی قول علامه رو نپذیرفت. پس اون یه اشکال که شیخ کرد، ما داریم اشکال دوم میکنیم. اشکال دوم اینه، به فرض که ما از اشکال شیخ صرف نظر کنیم، دلیل شما اخذ از مدعاست، به خاطر اینکه ما در معاملات مواردی داریم که سمن به ید کی؟ به ید مشتری نیست، سمن به ید بایعه. وقتی سمن به ید بایعه، دیگه این فرمایش شما که مشتری ذل ید علی السمن است دیگه درست نیست، دیگه ذل ید بر سمن خود بایعه. توجه فرمودی؟ هذا کله دلیل اولی که آقایون اقامه کردن، تا دلیل دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.